أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یازدهمین دلیل و دلیل آخر بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی این است که حاکم اسلامی دارای اختیاراتی است. این اختیارات به حسب سعه وزیق از دیدگاه های مختلف متفاوته. اگر ما بخواهیم از این منظر مسئله مشروعیت الزام به حجاب را اثبات بکنیم، حداقل دو تقریر یا از دو دیدگاه می توانیم این مطلب رو تبیین بکنیم. یکی از باب ولایت فقیه یا به تعبیر دقیق تر ولایت مطلقه فقیه، و دیگری از باب تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه. پس دلیل یازدهم هم دو تقریر می توانیم براش ذکر بکنیم. در هر دو به هر حال مسئله ولایت ثابته، منتها تارتن حوزه اعمال ولایت بسیار وسیع و گسترده است و اخرا این فقط مربوط به امور حسبیه است. منظور از امور حسبیه یعنی اون اموری که بر زمین مانده و متصدی خاصی نداره، مثل ولایت بر قیب و امور قیب و قصر و امثال اینها که کارهای مربوط به اینها معطل مونده، بر زمین مونده و حاکم شرع از باب اینکه امور مربوطه معطل نمانه و کارها به پیش برود، متکفل این امور میشه. طبیعتاً در این نگاه دائره اختیارات فقیه بسیار محدوده. پس اشتراک این دو دیدگاه در اصل ولایت و تکفل و تصدی امور است، لکن طبق دیدگاه اول این محدود به امور حسبیه نیست. در همه امور و شؤون جامعه این اختیار ثابته، اما در دیدگاه دوم این اختیار محدود به یک امور خاصی است. اگر ما قائل به دیدگاه اول بشیم، یعنی ولایت را برای فقیه در همه امور و شؤون نسبت به مسلمین و جامعه جاری بدانیم، این عرض به حضور شما تقریرش در موضوع بحث ما اینه که مسئله حجاب و پوشش به هر حال به عنوان یک امری که درست فردی محسوب میشه اما دارای اثر اجتماعی است، به این معنا که میتواند منجر به آسیبهایی بشه، میتواند خللی را در برخی از امور به ویژه در دائره اخلاق و فرهنگ جامعه ایجاد بکنه و از این باب فقیه اختیار دارد که در این رابطه قانونی، محدودیتی، الزامی مقرر کنه یا حتی کیفر و مجازات برای متخلفین قرار بده. طبیعتاً این اختیار و این ولایت دائر مدار مصلحته، یعنی مصلحت جامعه و مصلحت مسلمین اگر اقتضا بکند فقیه چنین اختیار و حقی رو داره، همانند بسیاری از امور دیگر که میتواند حکمی را معطل کند یا تغییر بده، که البته حکمی که فقیه میکنه این دائر مدار وجود مصالح و موقت به زمان محدود، تا زمانی که اون مصلحت هست میتواند این کار را انجام بده. پس اگر ما قائل به ولایت فقیه اون هم به نحو مطلق که میتواند در همه شؤون جامعه اسلامی با احراز مصلحت و اینکه این امر مصلحت جامعه و مسلمین محسوب میشه مقررات را وضع بکنه، پس طبق این دیدگاه مشکلی در اینکه حاکم میتواند الزام داشته باشه نه تنها نسبت به مسئله حجاب، نسبت به همه اموری که مربوط به مسلمینه، این مانعی در برابرش به نظر نمیرسه. این تابع تشخیص حاکم و حکومت، این که حالا مبادی تصمیم گیری چگونه باید باشه، بر چه اساسی و چگونه به اینجا منتهی بشه، اون یه بحث دیگه است. مهم اینه که آیا حاکم اسلامی و حکومت اسلامی بر اساس اختیاراتی که برای او قرار داده شده میتواند به وضع قانون و مقررات و کیفر و مجازات اقدام بکنه یا نه، اگر این کار رو بکنه مشروع هست یا نه. بله، بر اساس اختیاراتی که حاکم اسلامی داره در همه امور و منها این مسئله، مخصوصا با توجه به این که این یه عملی است که جنبه عمومی و اجتماعی داره و اثر اجتماعی برش مترتب میشه، این بیشتر واضح و روشن میشه. طبق عرض به حضور شما، این دیدگاه و این بیان ظاهراً این گونه میتوانیم اصل مشروعیت الزام اونها رو به اصطلاح مورد استناد قرار بدیم. اما در دیدگاه دوم و تقریر دوم که مبتنی بر انحصار اختیار حاکم و ولایت فقیه جامع و شرائط نسبت به امور حسبیه است، خب اینجا دیگه دامنه و دائره اختیارات اونچنان وسیع و گسترده نیست. در امور حسبیه قطعا میتواند مداخله بکنه. حالا این امور حسبیه هم یه مواردی برای ذکر شده، امور مربوط به کسانی که یا چیزهایی که متصدی نداره. البته در دامنه امور حسبیه هم اختلاف وجود داره. کلیت این مسئله رو خب مشهور فقها پذیرفتن، یعنی برای فقیه در این امور همگان ولایت قائلن، لکن بحث در اینه که خب حالا این امور چیه و قلمروش کجاست. این کبراش محل بحث نیست. عمده این است که ما عرض به حضور شما مسئله حجاب و پوشش یا بیهجابی را از مصادیق امور حسبیه بدانیم، یعنی بگیم بالاخره این مسئله به عنوان یک حکم شرعی مسلم دارای اثر اجتماعی چنانچه متکفل و متصدی نداشته باشه، چنانچه به این حکم الهی بی اعتنائی بشه، حاکم یا ولی فقیه یا فقیه میتواند متصدی اون امر بشه و الزاماتی را در نظر بگیره. پس عمده اینه که این بخشش ثابت بشه که عرض به حضور شما ما این رو از مصادیق امور حسبیه بدانیم. حالا در کتاب‌های فقهی خیلی شاید این جهت به طور روشن و واضحی ذکر نشده و این رو به عنوان یکی از موارد و مصادیق امور حسبیه ذکر نکردن، اما بعضی از کتب اهل سنت عرض به حضور شما این کار رو انجام دادند و به طور مشخص این رو به عنوان یکی از امور حسبیه قلمداد کردند. البته ما حالا مثلا مخصوصا در گذشته نهادهایی داشتیم به عنوان محتسب یا اشخاصی بودن به عنوان محتسب که نسبت به بعضی از امور مداخلاتی داشتند و معزون از طرف فقها بودند، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. بیشتر در موارد معروف و منکر که امر به معروف یا نهی از منکر بکنن این گزارشات نقل شده که نهادی بود، افرادی بودند نسبت به مسئله معروف و منکر مراقبت هایی داشتند. حالا این معروف و منکر فرض بفرمایید ممکن بود یه اموری در دائره به اصطلاح معاملات و مناسبات اقتصادی مردم بود، یه بخشیش ممکن بود در دائره امور اخلاقی باشه. یعنی در گذشته حالا نظائری هم براش وجود داره. با توجه به تلقی برخی از فقها، نه همه، از امور حسبیه، می توانیم بگیم این مسئله از مصادیق این امور محسوب میشه. لکن برخی یا بسیاری از فقها به هیچ وجه نمیتونیم از کلماتشون استفاده کنیم که مسئله حجاب و پوشش رو هم داخل در این دائره قلمداد کرده باشن. به هر حال طبق تقریر دوم هم فلجمله طبق نظر برخی مسئله حجاب و پوشش از مسائل بدون متصدی و برزمین مانده است که اگر رعایت نشه، اگر زنان مسلمان این رو رعایت نکنند، حاکم اسلامی از باب تصدی نسبت به امور حسبیه میتواند مداخله کنه و به واسطه اختیارات و مسئولیتی که برای او نسبت به این امر ثابت شده، عرض به حضور شما این را متکفل بشه و این کار را انجام بده. پس ببینید دلیل یازدهم در واقع دو تا تقریر ازش ارائه شده که این ناشی از دو دیدگاهه. در این دلیل در واقع مشروعیت دخالت حکومت در امر حجاب و الزامی که میتواند نسبت به این امر داشته باشه و محدودیت هایی که میتواند ایجاد بکند، این به اختیار فقیه و حاکم اسلامی مستند میشه. اصل اختیار مسلمه و قطعی است. حالا اگر این اختیار را به معنایی که معروف هست و روشنه مطلق دانستیم، طبیعتاً شمولش نسبت به این مورد بدون مانعه. اگر این اختیار رو فقط در امور حسبیه دانستیم، قهرن مشروعیت مداخله حکومت در این امر مبتنی است بر این که ما مسئله مورد بحث یعنی حجاب و پوشش را از مصادیق این امر قلمداد بکنیم، از مصادیق امور حسبیه به حساب بیاوریم. اینم عرض به حضور شما دلیل یازدهم که حالا اجمالا من اشاره کردم دیگه. حالا ادله به اصطلاح اطلاق یا عدم اطلاق ولایت، ادله ولایت مطلقه فقیه یا ادله ولایت فقیه در امور حسبیه، اینا دیگه در جای خودش مقرر و منقح شده و ما اینجا به عنوان اصل موضوعی داریم دربارش گفتگو میکنیم. اگر با اون ادله اینها ثابت بشه فرق نمیکنه چه ما ولایت رو برای فقیه مطلق بدانیم چه از باب حسبه برای فقیه چنین حقی قائل باشیم، خب این اختیار رو دارد حاکم اسلامی این کار رو بکنه. ببینید اون چه با این دلیل ثابت میشه اصل مشروعیت دخالت حاکم و حکومت در این مسئله است. یعنی واقعش اینه در بر اساس هر دو مبنا اصل مشروعیت ثابت میشه. و عنایت هم بفرمایید این که اصل مشروعیت ثابت میشه باز نه به عنوان به اصطلاح حکم ثانوی، دقت بکنید ما اساسا از اول اینجا اشاره کردیم که ما بحثمون در مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به حجاب از ناحیه حکومت به عنوان حکم اولی است. یعنی میخوایم ببینیم به عنوان حکم اولی چنین اجازه ای داره حاکم و حکومت یا نه، والا به عنوان ثانوی حالا ضرورت و حرج و اینها یه حکمی داده بشود اون از محل بحث خارجه، اون که به اصطلاح یه بحث دیگری است. به عنوان حکم اولی داریم بحث میکنیم که آیا اساساً به عنوان حکم اولی این مشروعیت داره یا نه. ادله‌ای هم که تا اینجا اقامه شد همه از این منظر به دنبال اثبات مشروعیت بود، حالا بعضیاش این توانایی رو داشت و بعضی این توانایی رو نداشت. اینجا هم که حالا مسئله اختیارات حاکم اسلامی مطرح میشه، اینم باز اگر از این منظر ما اثبات بکنیم مشروعیت را، بازم به عنوان حکم اولی داریم بحث میکنیم. اصل اختیار حاکم اسلامی یه حکم اولیه، اینکه حاکم اسلامی اختیار داره مثلا به نحو مطلق در همه امور مربوط به مسلمین و شؤون جامعه اسلامی، البته بر اساس مصلحت حکم بکند، این حکم اولی است. توجه داشته باشید حتی اگر میگیم حاکم اسلامی بر اساس مصلحت حکم میکنه، این مصلحت یه عنوان ثانوی نیست که بگیم حکمش هم میشه حکم ثانوی. البته این طبق دیدگاه امام رحمت الله علیه که ما هم همین رو قبول داریم که حکم حاکم یا حکم حکومتی رو ما از احکام عرض به حضور شما ثانویه نمیدونیم. درسته میگیم حکم حکومتی یک حکمی است غیر از حکم اولی و حکم ثانوی. گفتیم ما سه قسم حکم داریم: حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومتی. ولی ما الان باز اینجا بحثمون این نیست که حاکم حکم حکومتی بکنه و عرض به حضور شما که بگیم مثلا حکم حکومتی مشروعیت الزام رو ثابت میکنه. ما داریم میگیم حاکم این اختیار رو دارد، اصلا مستند میکنیم مشروعیت الزام به حجاب را به اختیار حاکم. اختیار حاکم خودش حکم اولی است. حکمی که حاکم میکنه یه حکم حکومتیه، ولی این مسئولیت، این اختیار که برای حاکم و حکومت اسلامی ثابته، این خودش یه حکم اولیه. و بلکه به تعبیر امام خود حکومت یا همین قائل شدن به این اختیار برای حاکم مقدمه بر احکام فرعیه دیگه است، مقدمه بر همه احکام اولیه است. اصل مشروعیت به اینجا مستند میشه. اگر ما در این دلیل میگیم چون حاکم اسلامی اختیاراتی براش ثابته، پس میتواند چنین حکمی بکند، این عرض به حضور شما یا امریست که هم به عنوان حکم اولی هم به عنوان این که این توانایی رو داره که این رو اثبات بکنه، این رو میشه پذیرفت. اگر هم ما ولایت فقیه را در امور حسبیه ثابت دانستیم و فقط گفتیم نسبت به این امر، به این امور اختیار دخالت داره، خب همطور که عرض کردم این متوقف بر اینه که ما مسئله حجاب را از امور حسبیه قلمداد بکنیم. و البته خب این یه مقداری جای بحث داره که آیا اساساً در این امور، یعنی این امور رو ما میتونیم به عنوان امور حسبیه بدانیم؟ بالاخره اگر قرار باشه مسئله حجاب و پوشش به عنوان امر حسبی مورد نظر باشه، خب سوال اینه که همه امور واجبات و محرمات دیگه هم میتونن در این امور قرار بگیرن، چون خیلی از اینا متصدی ندارن. مسئله اخذ زکات هست، نمیدونم خیلی از اموره. مبنای دوم یه مقداری در اینکه بتواند مطلوب را اثبات بکنه خالی از اشکال و مناقشه نیست، اما طبق مبنای اول مسئله کاملا واضح و روشنه. میگم هرچند ممکنه ما طبق مبنا و دیدگاه دومم با تکلف بتوانیم این اختیار رو ثابت کنیم. فقط باز جهت یادآوری و تأکید عرض میکنم که اون چه با این دلیل ثابت میشه اصل مشروعیت دخالت حاکم و حکومت در امر حجاب و الزام به حجابه. اما این که این عرض به حضور شما باید تابع مصلحته، مصلحت رو باید حاکم تشخیص بده، چه بسا یه جایی اصلا مصلحت این اقتضا رو نداشته باشه. به هر دلیلی حاکم ببینه اگر فرض بفرمایید بخواد این کار را انجام بده، این اثر معکوس میگذره، یا میبینه باید به تدریج این کار صورت بگیره. این یه بحثی است که دیگه از مدعا و موضوع بحث ما بیرونه. بله؟
اصل مشروعیت باشن و اصل اختیار داشتن حاکم و ولی فقیه، آیا از خود مسئله مون میکنه که ما از اون الزام حاکم از باید این خودش یک اختیاری، ولی بحث الزامه دلالت نداره. این رو باید از کجا متوجه بشیم؟ با اینه که آیا حاکم شرعی حالا حکمهایی که حالا ولی فقیه مونده مبنای شرعی داره؟
نه دقت بکنید، نه ما وقتی میگیم حاکم اسلامی اختیار داره یعنی چی؟ لذا هست. بله، به همین دلیله که امام میفرماد حاکم میتونه حج رو تعطیل کنه. بله هست، بحث این ابایی از این که
مشروعیت
الزام به حجاب، اونجا میگیم مشروعیت تعطیلی حج. بله، اگر حاکم اسلامی حج رو تعطیل بکنه این مشروعه. چی؟ میشه حکم حکومتی. آره،
اونجا بحث اون در اون همینه. اینجا اصل حجاب، حالا بحث الزام به حجاب، بله ولی فقیه میتونه، ولی بر چه اساس میتواند؟ اینجا باید بررسی کنیم آیا این مبناش مبنای شرعی داره. حالا یکی از این مبنای
آره.
باشه.
عرض کردم درست فرمایشتون، اصل اختیار داشتن یا حکم اولیست، اختیار فقیه،
ولی اگر او حکم بکند به این که باید همه حجاب داشته باشن میشه حکم حکومتی، این میشه حکم حکومتی. بله از این جهت حرف درست فرما شما. الان اینجا مشروعیت الزام به حجاب این خودش دیگه حکم اولی نیست، میشه حکم حکومتی. من همین رو توضیح دادم. دقیقا مثل اونجا اگر یه جایی حج را مثلا موقتا تعطیل بکنه حاکم به هر دلیل، این میشه حکم حکومتی. و از این جهت این دلیل با ادله قبلی فرق داره. ادله قبلی در واقع همه از منظر حکم اولی مورد بررسی قرار گرفت. اینجا اصل اختیار حاکم یا حکم اولی است، اما اگر اون حکم بکند و الزام بکند، این بله فرمای شما درسته، این میشه حکم حکومتی، این درسته. خب تا اینجا تقریبا ما همه ادله‌ای که برای مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی بود را ذکر کردیم، مورد بررسی قرار دادیم. اجمالا اصل این مدعا ثابته و جای تردید و مناقشه نداره. حالا یه شبهاتی راجع به اصل مسئله وجود داره. میگم حالا خیلی خوب، بر فرض ثابت شد که حالا شما میگید الزام به حجاب میتوانه حاکم بکنه، ولی این الزام یه مشکلاتی داره، یه ناسازگاری هایی پیش میاد. دو سه تا شبهه اینجا وجود داره، این شبهات رو انشاءالله ما باید بررسی کنیم انشاءالله روز شنبه. الحمدلله رب العالمین. امروز خیلی دیر شروع کردیم ما. بله ها، اون دیگه چون باید وارد یه بحث جدید می شدیم دیگه نگفتیم دیگه اونو. آره اون بحث دیگه چون باید وسط